ممنونم از خانم مصطفی و گزارشی که با هم شنیدیم. ما هر روز هفته در تهران ورزشی گزارش صبحگاهی رو داریم، چه توصیفی که خانم مصطفی دارن، چه گزارشایی که تهیه میکنن در طول هفته تقدیمتون میکنیم. از مسابقات کشتی بگیم، برنامه هفتمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جهان باشگاه جهان مشخص شده. هفتمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جهان باشگاه جهان روزهای 28 تا 29 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار میشه، یعنی امروز و فردا برگزار میشه. باید بگم که دیدار اول ساعت 11 تا 13 بانک شهر ایران و گرجستان، هند و ارمنستان، دیدار دوم بانک شهر ایران و قزاقستان، هند و روسیه، و دیدار سوم گرجستان و قزاقستان، ارمنستان و روسیه. در واقع مسابقات فردا و پس فردا برگزار میشه، یعنی جمعه و شنبه. رده بندی ساعت 9:30 دقیقه شنبه و فینال هم ساعت 11:30 دقیقه. مراسم افتتاحیه روز جمعه 28 بهمن ماه ساعت 16 و مراسم اختتامیه هم روز شنبه 29 بهمن ماه ساعت 13:30 دقیقه برگزار میشه. از تکواندو بگیم، تیم ملی تکواندو در رقابت‌های گرند اسلم شرکت می‌کنه. فدراسیون جهانی تکواندو با انتشار برنامه رقابت‌های انتخابی گرند اسلم از برگزاری قطعی مسابقه در فروردین ماه 1402 به میزبانی چین خبر داده. یه دیداری هم آقای سایی با آقای سجادی داشتن، وزیر ورزش، و حالا به قول در واقع از قول بیانیه فدراسیون تکواندو دیدار مثبتی بوده. در مورد همه موارد مربوط به تکواندو صحبت کردن. دو نکته اینجا وجود داره. یکی این که خب بعد از انتخاب هادی سایی به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو، وزیر ورزش ایشون رو به حضور نمیپذیرفت، یعنی دیداری با هم نداشتن و حتی چندین بار باعث انتقاد شدید آقای سایی و فدراسیون تکواندو هم شده بود. حالا نمیدونم به خاطر آقای پولادگر بود، معاون قهرمانی وزیر ورزش که خودش سابقا رئیس فدراسیون تکواندو بود و شاید علاقی به حضور هادی سایی در فدراسیون تکواندو نداشت، یا به هر دلیلی در نهایت این جلسه برگزار نمی‌شد. ولی خب دو سه روز پیش این اتفاق افتاد، جلسه بین رئیس فدراسیون تکواندو و وزیر ورزش انجام شد. اونجا در مورد همه چیز طبق گفته و بیانیه خود فدراسیون تکواندو صحبت کردن. نکته دوم اینجاست. نکته دوم اینه که توی این بیانیه در واقع برای اینکه عکسی از اون جلسه منتشر کنن، یه عکس فتوشاپی منتشر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی آقای سایی رو، آقای سجادی رو در دو عکس کنار هم کپی کرده بودن به اصطلاح و فتوشاپ کرده بودن و نوشته بودن که دیدار وزیر ورزش و هادی سایی در فدراسیون تکواندو. حالا چرا تو اون جلسه هیچ عکاسی یا اصلا همین دوربینا، الان دیگه همین دوربینا همه به هر شکلی عکس میگیرن دیگه، یعنی میشه با همین موبایل ها تلفن همراه عکس گرفت دیگه، چرا عکس نگرفتن مشخص نیست، چون معمولا تو این دیدارها و جلسات در این صد خود روابط عمومی عکس میگیرن دیگه، ولی عکس نگرفتن و بندگان خدا مجبور شدن فتوشاپ کنن. یه تنوعی هم بدیم به خبرهای امروز ورزشی و عرض کنم خدمتتون که آقای لاشا تالاخادزه قوی ترین مرد جهانه در حوزه وزن برداری. به هر حال عزیزانی که شنونده برنامه ورزشی باشن و پیگیر رویدادهای ورزشی آقای تالاخادزه رو میشناسن. آقای تالاخادزه یه برنامه تلویزیونی رفته تو گرجستان و در مورد رژیم غذاییش صحبت شده، چون میدونید ورزشکارا خب رژیم غذاییشون باید خاص باشه، وزن برداره که دیگه کاملا متفاوته و حتی تعداد وعده غذاییشون هم ممکنه خیلی زیاد باشه. ایشون گفته که اول بگم که رکوردهای جهانیشو اگه بخوایم بگیم، ضربات یک ضربش 223 کیلوگرم بوده، یعنی یک ضرب 223 کیلوگرم، دو ضربش 265 کیلوگرم و مجموع 488 کیلوگرم رو در کارنامه داره. بازم تکرار میکنم، آقای طلاخادزه قوی ترین مرد جهانه. ایشون گفته که من 3 تا غذای اصلی دارم، یکی کباب میخورم خیلی و 2 تا غذای خود گرجستانی در واقع میل میکنن، یکی اسمش خاچاپوری هست که ما رفتیم پیگیری کردیم دیدیم که چیزی شبیه کله پاچی خودمونه، خیلی هم سنگینه، و غذای دیگر هم خینکالی هست، چیزی شبیه گوشت چرخ کرده. اینا غذاهای قوی ترین مرد جهانه. از فوتبال گفتیم، از تکواندو گفتیم، از در واقع رشته والیبال صحبت کردیم، از کشتی گفتیم، حالا از شمشیربازی بگیم که دیروز رئیس فدراسیون شمشیربازی مشخص شد بعد از مدت‌ها بلا تکلیفی که آقای باقرزاده حالا مدت زیادی رئیس فدراسیون شمشیربازی بود، بعد دیگه دوره انتخاباتیش تموم شد، سرپرست انتخاب کردن و در نهایت به خاطر بازنشسته بودن نتونست حضور داشته باشه در انتخابات، و در نهایت رسیدیم به مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی که این مجمع با حضور یک کاندیدا برگزار شد، یعنی آقای پور سلمان. آقای پور سلمان تنها کاندیدای فدراسیون شمشیربازی بود که خودشون هم سرپرست بودن و در نهایت هم انتخاب شدن. از 50 عضو حاضر در مجمع 50 تا رأی آوردن، یعنی 51 نفر بودن، یک نفر نیامده بود، 50 تا رأی آوردن، دیگه رئیس فدراسیون شمشیربازی شدن و اون رقابت وجود نداره دیگه، یعنی مثلا یه نفر خودش سرپرسته میاد رئیس میشه و تموم میشه میره، اون رقابت دیگه وجود نداره، اون جذابیتی که در رقابت انتخاباتی هست وجود نداره، میشه همون تک کاندیدا. چرا بقیه نیومدن مشخص نیست، آیا واقعا فکر کردن نمیتونن کاری انجام بدن، آیا بهشون گفتن که حالا فقط آقای پورسرمان از طرف وزارت ورزش میتونه کمک کنه شمشیربازی یا هر چیز دیگه. به هر حال ایشون انتخاب شدن و هم براشون آرزو موفقیت میکنیم، همین که شمشیربازی توی چند سال گذشته خودش رو خیلی خوب مطرح کرده بود، یعنی حتی تو المپیک ها مشتبه آبدینی واقعا با یکی دو از بچه های دیگه به بالاترین صدر رسیده بودن، ولی با یه افت بدی مواجه شد تو این یکی دو سال گذشته. حالا آقای پور سلمان کار سختی پیش رو داره، البته ایشون در بدو انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون شمشیربازی گفتش که ما برنامه داریم هم در آسیا هم در المپیک مدال بگیریم. وقتی یک رئیسی در آستانه کارش میگه ما در المپیک مدال بگیریم، اون رئیس هنوز از طرف مشاورانش خیلی شاید توجیه نشده باشه، چون گرفتن مدال توسط شمشیربازی در المپیک کار خیلی سختیه، هرچند که ما امیدواریم این اتفاق بیفته و واقعا شمشیربازی صاحب مدال بشه، امیدواریم واقعا شاید این اتفاق در حوزه شمشیربازی باشه. میرسیم به بخش معرفی تهران، ورزش تهران، ورزش استان تهران. همیشه دو بخش داشتیم، بخش معرفی اسطوره های ورزش تهران، بخشی هم مربوط به اماکن و اماکن تاریخی و قدیمی ورزش استان تهران. حالا این بخش میخواییم باشگاه شاهین رو به شما معرفی کنیم، باشگاهی که به هر حال از گذشته های خیلی دور صاحب مکتب بود، صاحب سبک بود و در تاریخ فوتبال ما و تاریخ ورزش ما عجین شده باشگاه شاهین. به هر حال باشگاه شاهین باشگاهی بود که با اخلاق عجین شده بود، با کلمه جوانمردی عجین شده بود. بنابراین هیچ وقت جدا نمیشه از تاریخ ورزش استان تهران، از تاریخ ورزش فوتبال مخصوصا. بریم این بخش رو با هم بشنویم، اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
اول اخلاق، دوم درس و سوم ورزش. این شعاری بود که شاهین به فوتبال ایران آورد و دل خیلی ها رو برد. تو خونه آدم های قدیمی اون چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه جلب توجه میکنه عکس هایی که قاب شده و روی دیوار نصب شدن. در دیوار خاطرات کهنه فوتبال ایران عکس های خاک خورده شاهین و شاهینی ها معنای خاصی داره. شاهین اونقدر برای سازندگان و اهالیش مهم و عزیز بود که تمام ارکان زندگیشون رو دربر گرفت. انگار که رسمی نانوشته بین اهالی شاهین برقراره که نام بزرگترین پسر خودشون رو شاهین بذارن. بیشتر اعضای هیئت امنای باشگاه از جمله شخص دکتر عباس اکرامی به عشق شاهین نام اولین پسر خودشون رو شاهین گذاشتن. حتی مهندس نیکخواه که از مدیرای شاهین بود و پسر نداشت نام دخترش رو ترلان گذاشت. ترلان به زبان ترکی همون شاهینه. باشگاه شاهین تهران توسط دکتر اکرامی که خودش بازیکن بود و سابقه بازی در جم رو داشت بنا نهاده شد. دکتر اوغدایی رئیس اداره تفریحات شرکت نفت در فروردین سال 1321 از دکتر اکرامی و رفقاش دعوت کرد تا در یک تورنمنت چهارجانبه در خوزستان شرکت کنند و با تیم‌های کارگر شرکت نفت آبادان و تیم مشترکی از بازیکن‌های خارجی، کارگرها و شرکت نفت بازی کنند. پس از بازگشت دکتر اکرامی به تهران این فکر به سرش زد که خودش باشگاهی رو راه اندازی کنه. باشگاه شاهین تهران در 21 تیر ماه سال 1321 تأسیس شد و تا هنگام فروپاشی در سال 1346 یکی از قوی ترین و مهمترین باشگاه‌های فوتبال ایران بود. عباس اکرامی بنیانگذار باشگاه شاهین هنگام انتخاب نام باشگاه با توجه به عشق بی حدی که به ادبیات و عرفان ایران داشت تصمیم گرفت تا انتخاب نام باشگاه بر اساس تفعلی از کتاب حافظ باشه. در خرداد ماه سال 1321 پس از تفعل بیت زیر در یکی از غزلیات حافظ به چشم خورد: در هوا چند معلق زنی و جلوه کنی، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. و از این رو باشگاهی رو که با کمک جوانای دانشجو بنیاد گذاشته بود شاهین نامگذاری کرد. او که یک آموزگار بود، باشگاه رو با شعار اول اخلاق، دوم درس و سوم ورزش تأسیس کرد. تعداد زیادی از بزرگای اون زمان فوتبال ایران مانند پرویز دهداری، امیر مسعود برومند، همایون بهزادی، حبیب محققزاده، جعفر کاشانی و حمید شیرزادگان از همین تیم شاهین بودن و از این تیم بود که به تیم ملی راه پیدا کردند. نسل اول بازیکنای تیم‌های مختلف شاهین رو دانش آموزای دبیرستانی تشکیل می‌دادن، نسلی که همه دانش آموزای اکرامی در مدرسه‌های فیروز بهرام و البرز بودند. شاهین در دهه 1340 به اوج محبوبیت در بین هوادارا رسید، اما اختلافات بین فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی باعث شد تا سرانجام ناسازگاری و اختلاف میان اونها بالا بگیره و بیشتر بشه و دستاویزی بشه تا در روز 18 تیر ماه سال 1346 و دو روز پس از برد 3-1 شاهین در برابر تهران جوان، سازمان ورزش و تفریحات انحلال باشگاه شاهین رو اعلام کنه.
متشکرم از آقای معینی. استفاده کردیم در مورد باشگاه شاهین بود، آنچه که در گذشته پایه و در واقع قوام این باشگاه بوده و هنوز که هنوزه باشگاه شاهین فراموش نشده و نمیشه. بزرگانی که در این باشگاه بودن اشاره کردم، با محوریت اخلاق این باشگاه تأسیس شد و همیشه هم ماندگاره. عرض کنم خدمتون که از بازی‌های آسیایی بگیم که هم بازی‌های آسیایی هم پارا آسیایی تابستان در واقع ماه سوم از تابستان سال آینده باید برگزار بشه در چین. حالا دبیرکل کمیته ملی المپیک گفته که تو این رقابت‌ها 800 نفر کاروان ما ورزشکار دارن و هفته دیگه به صورت قطعی رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی حضور خواهند داشت اعلام میشن. میدونید که چند سالی هست که رشته‌هایی که در بالاترین سطح تورنمنت‌های ورزشی مثل المپیک یا آسیایی حضور پیدا می‌کنن افرادی هستن و رشته‌هایی هستن که کیفی به اصطلاح هستن، یعنی در واقع رشته‌هایی که ورزشکارانشون شانس زیادی برای مدال دارن، برای کسب مدال دارن. دیگه مثل گذشته نیست که یه تعداد تیم‌ها هم باشن برای مثلا کسب تجربه، یه تعداد ورزشکار باشن برای اینکه میدان‌های جهانی و آسیایی رو ببینن، برای آینده سرمایه‌گذاری بشه و از این صحبت ها. الان دیگه بیشتر مسئولین ورزش رفتن به سمت کیفی سازی و در نهایت هفته دیگه رشته های مد نظرشون در بازی های آسیایی مشخص میشه و به هر حال لیست 800 نفرشون که پیش زمینه ایش دیروز اعلام شده توی هفته آینده کاملا مشخص میشه. نگاهی داشته باشیم به رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا. شب گذشته دو دیدار برگزار شد. بنفیکا با حساب 2-0 تیم کلوب بروژ رو شکست داد و دورتموند و چلسی هم در یک بازی خیلی جذاب، مخصوصا در بعضی دقایقش واقعا جذاب میشد، دورتموند با یک گل تونست چلسی رو شکست بده و در نهایت دورتموند برنده این دیدار شد به همراه بنفیکا. برندگان شب گذشته لیگ قهرمانان اروپا بودن و باید بگم که در لیگ اروپا امشب ما مسابقه داریم ساعت 21:15. این مسابقه رو، این بازی رو یادداشت کنید. بارسا و منچستر یونایتد باید مساف کنن ساعت 21:15. بارسلونا و من یونایتد. در مورد بارسا صحبت‌های خوبی شنیده نمیشه، میگن که چند سال گذشته به داوران، به کمیته داوران، مخصوصا به نایب رئیس وقت کمیته داوران اسپانیا باشگاه بارسلونا رشوه داده. چند روز قبلش هم در مورد منسیتی خبرهای خوبی شنیده نشد و گفتن که منسیتی هم دچار مشکلات مالی و مسائلی مثل رشوه شده و اینا همش در حال بررسیه که اگه مشخص بشه سقوط در انتظار تیم‌هایی مثل بارسا و منسیتی و در واقع تیم‌هایی که این شکلی هستن خواهد بود. ضمن اینکه باید بگم که در لیگ برتر انگلستان منسیتی 3-1 آرسنال رو شکست داد. چه تقابل جذابی بین این تیم‌ها وجود داره، هم بین آرسنال و هم منسیتی، اینکه صدر جدول یه جوری تصاحب کنن. الان منسیتی و آرسنال هر دو تیم 51 امتیازی هستن در صدر جدول و چقدر خوشیومنه حضور منچستر یونایتد در رده سوم جدول. منچستری که همیشه در گذشته‌های دور و نزدیک، در سال‌های گذشته عملکردش اصلا مثبت نبود، توی یک خلأ بزرگ افتاده بود و هوادارانش در سراسر دنیا ناراحت بودن، ولی حالا توی این فصل خیلی بهتر ظاهر شده، در رده سوم جدول با 46 امتیاز و فاصله نزدیکی با تیم‌های مثل منسیتی و آرسنال داره و یک فاصله 5 امتیازی با تیم چهارم نیوکاسل داره و همینطور تاتنهام بیشتر، 7 امتیازی با تاتنهام. این وضعیت جذابترین لیگ دنیاست، لیگ برتر انگلستان. بخشی رو داریم که همیشه تقدیمتون میکنیم، در مورد نکات و موارد مربوط به ورزش هست، طریقه ورزش، چگونه از جسم خودتون مراقبت کنید، ورزش رو سلیقه و توی برنامه ریزی زندگیتون قرار بدید. ما این بخش رو داریم که حالا میخواییم تقدیمتون کنیم و شما شنوندش باشین، امیدوارم استفاده کنید.
باید دقت بکنیم با توجه به شرایط سن و سالمون و شرایط بدنیمون ورزش رو انتخاب بکنیم. اگر من یه فردی هستم 40 ساله هیچ گونه مشکل و حالا اصطلاحاً سلامتی ندارم، اگه بخوام برم فرض مثلا تنیس بازی کنم، حالا یه سلامتی عمومی هم دارم، وزنم خیلی بالا نیست، اشکال نداره. ولی اگه من یه فردی هستم مثلا باز مثلا 50 ساله 25 کیلو 20 کیلو 15 کیلو از وزن دارم، یه آسیب قدیمی نمیدونم تو مچ پام دارم، انا ورزش کار حرفه‌ای نیستم، خب من نباید برم تنیس انجام بدم، بخاطر اون ورزش ورزش به هر حال انفجاری مستعد آسیب. حالا به هر حال حتی اگر شما تو مکانی باشی که مربی حضور نداره، شما این مربی حضور شما مربی اینقدر تخصص رو شما رو منع میکنه، میگه شما شرط لازم برای حضور تو ورزش آسیب به خودت میزنه، حتی اگه تفریحی باشه. ولی اگر مربی هم نیست، ما ترجیحاً ورزش رو بکنیم که متناسب شرایط بدنی و سلامتی اون باشه که دچار آسیب نشیم.
آقای ابراهیمی بودن، مربی ورزشی، و نکاتی در مورد زندگی مملو از ورزش، برنامه‌ریزی ورزشی با اولویت ورزش، نمیدونم هر کلمه و هر جمله‌ای که ارتباط پیدا میکنه با دنیای ورزش و زندگی. واقعا چندین بار با شما صحبت کردیم، از ته دل الانم دوباره تاکید میکنیم روی این قضیه که ورزش، برنامه ریزی ورزشی در هر زمانی که فرصت کردید، شاید در هر زمانی مطلوب نباشه، شاید زمان و موقعیت ورزش و تایم ورزش یه زمان به خصوصی داشته باشه که تأثیرگذاری بیشتری داشته باشه، مثلا صبح زود مثلا. ولی با توجه به این که خب به هر حال خیلی ها درگیر زندگی خودشون هستن، مسائل خودشون هستن، مسائل اقتصادی هستن، کار و فعالیت دارن، بنابراین شاید نشه گفت که در یک زمان مشخص ورزش کنیم. میگین که هر زمانی که فرصت کردین، حتی با یه پیاده روی ساده میتونید این احساس رو در زندگیتون جاری کنید، اینکه ورزش چقدر میتونه مؤثر باشه در زندگی، اینکه ورزش چقدر میتونه شگفت انگیز باشه در روح و روان و جسم آدم، و چقدر میتونه انرژی به آدم بده، حتی در بدترین شرایط، حتی در لحظه‌ای که شاید به هر حال طبیعی انسان‌ها ناراحتی درونی داشته باشن، ورزش میتونه به کمک بیاد، میتونه خیلی مؤثر باشه. عرض کنم خدمتون که وزیر ورزش روسیه به همراه یک هیئتی یکی دو روزی است در ایرانه، و تیم زنیت سن پترزبورگ هم امروز به اصفهان میره و قراری که اونجا بازی دوستانه برگزار کنه. کاروانی 70 نفره اومدن به اصفهان و در نهایت یه سری تفاهم‌نامه‌ها امضا شده، قراری که توزیع ورزش ارتباطاتی برقرار بشه و در واقع مسابقات و تورنمنت‌ها این شکلی برگزار شد. ما در مورد همه ورزش‌ها صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم که تسلط این رو داشته باشیم که در مورد همه ورزش‌ها نکاتی که مد نظر شماست و میتونه تازه باشه با شما در میون بگذاریم، حتی در مورد ورزش جذاب زورخانه‌ای. یکی از زیباترین و یکی از جذابترین ورزش‌ها ورزش زورخانه‌ایه که از یه آیین و رسوم خیلی زیبا و قدیمی و تاریخی هم برخورداره. اصلا کلن شما وقتی وارد گود زورخانه میشید، وارد محیط زورخانه میشید، سقف و در ورودی زورخانه به شکلیه که شما باید اول خم بشید و وارد بشید، یعنی احترام، یعنی ادب، یعنی حرمت. خیلی جالب بود، من مطلبی دیدم از آقای جوهری، رئیس سابق فدراسیون ورزش زورخانه‌ای. ایشون با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به ورزش زورخانه‌ای گفته برخی از کسانی که صاحب زورخانه هستن گفتن که اگر زورخانه رو تبدیل به انبار سیب زمینی و برنج کنیم درآمدش خیلی زیاده برای ما. این همون تناقض است که واقعا دردناکه.
یا علی با نور تو، یا علی با نور تو، عالم منور می شود. یا علی با بوی تو، یا علی با بوی تو، گل ها معطر می شود. عکس رویت گر فتد بر آب کوثر، یا علی عکس رویت گر فتد بر آب کوثر، یا علی آب و شیر و شیر و شهد و شهد و شکر می شود، شهد و شکر می شود. های نوزد گر گذاری از کرم بر روی خاک و سنگ و سنگ و لعل و لعل و گوهر می شود، لعل و گوهر می شود.
به هر حال آنچه که شنیدیم همون ضرب و نوای جذاب ورزش زورخانه‌ای بود و زیبا، فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده قشنگ. همینجا واقعا همین نوا و همین ضرب تأثیر خودش روی همکاران عزیز من هم گذاشت. اونها هم در واقع اون شکل و شمالی که در ورزش زورخانه هست رو تداعی کردن و واقعا جمع میگم جذاب، خیلی قشنگ و زیباست و تاریخیه، تاریخی سنتیه. همیشه اصیل ترین ها در واقع یه جور اصالت، همون در واقع گذشته جذاب تاریخی سنتی و حفظش هست. اینا همش جزء فرهنگه. اینکه ما واقعا آقای جوهری میگن که بعضیا میگن اینجور انبار سیب زمینی کنیم، خیلی واقعا غمگینه، غم انگیزه، خیلی درد داره. یعنی از هر جهتی هر زاویه بهش فکر کنیم واقعا تلخه. خیلی خیلی متشکرم که همراه ما بودین در تهران ورزشی. به هر حال این هفته و این در واقع روزها کنار ما بودین و تهران ورزشی شنونده بودین. از همراهی تو ممنونم. خیلی متشکرم از همراهیتون. تهران ورزشی بعد از اون حتما دنبال کنید. فردا شب هم تهران ورزشی و کلا تهران ورزشی جریان داره. ممنونم، خداحافظ.